که ثابت کردیم که فیض اول واجب تعالی باید واحد باشه، وارد این بحث شدیم که چجوری این فیض رو متکشف کرد فرمودن که اگر بخواد از خدا عقل صادر میشه سلام علیکم، و از اون عقلم به خاطر اینکه بسیط عقل دیگر صادر میشه و هاشدا لازم نمیداد که در جهانان خارج جز اقول که به برهم به صورت طولی مترتبن موجودی نداشته باشید. انوبت به کثرات عرضی و موجودات جسمانی نرسه، در حالی که ما این موجودات جسمانی و کثرات عرضی رو در خارج می‌بینیم. پس باید در این مسیر ما جایی رو برای کثرت پیدا کنیم که از اونجا کثرت ناشی بشه. فرمودن که خود عقل اول اگر چه واحداً صادر شده سلام علیکم، ولی همراه و ملزوم دو چیزه و اون دو لازم بدون جل همراهش هستن، یکی ماهیت یکی امکان، یا به بیانی که گفته شد سه جور تعقل. این سه تا جهت که در عقل هستن که یکیشون صادر و دو تا دیگرشون لازم این صادر هستن، این سه تایی با هم منشأ سه چیز میشن، و چون این سه جهت یکی اشرف یکی متوسط و یکی اخر، موجوداتی هم کردین سه جهت صادر میشن، یکی اشرف یکی متوسط و یکی اخر. و بعد هم گفتیم که هرچی که اسباب پایین تر بیان، مثلا به عقل دوم برسیم بعد به سوم برسیم به هاشدا، جهاتی که در این عقول پیدا میشه متکثرتر و متعددتر میشه و نتیجتا میتونن مصدر موجودات بیشتری واقع بشن تا میرسیم به عقل دهم یا عقول بعد از دهم بنابر نظر ایشون، که اونها جهاتشون متکثرتر از عقول قبل و نتیجتا مسببات بیشتر خواهند شد. اگر اسباب دارای جهات بیشتری بشن، مسببات هم تعدادشون بیشتر میشه، چون از هر جهتی یک مسببی صادر میشه. و در پایان اشاره کردن به این که اعتراضی در اینجا ممکنه به ذهن برسه که شما عقل رو صادر از خدا دیدید، وجودش رو، ماهیت و امکان رو صادر از خدا قرار ندادید و اونها رو لازم این صادر گرفتید و قبول کردید که این آثاری هم که صادر از خدا نبودند، اینا هم منشأ اثر شدن، اینا هم بالاخره موجوداتی رو به وجود آورده. پس در بین خلائق هستن کسانی که به خدا مستند نمیشن، چون خدا وجود عقل رو جعل کرد، هر چی که از این وجود تا اون آخر صادر بشه مخلوق خدا، ماهیت رو که جعل نشد، امکان رو هم جعل نشد، اون ما و اون چی که بعد این ماهیت و امکان صادر بشه دیگه مخلوق خدا نیست. جواب این مطلب اینه که اولا روشن شد که عقل به ماهیتش کاری نمی کنه، به وجودش هم کاری نمی کنه، به امکانش هم کاری نمی کنه، یعنی امکان و ماهیت کاری نیستن، اون کسی که کار می کنه خود عقله، منتها گاهی به حیث وجودش، گاهی به حیث ماهیتش، گاهی به حیث امکانش، و خود عقل مصدره، از خدا صادر شده، از همه چی از خدا صادر میشه. میمونه اون ماهیت و امکان، اون چی ماهیت و امکانی که از در کنار عقل هست، اونو جواب ثانی میدیم که این جواب ثانی در خیلی ها هست، و اون اینه که فرق است بین فعل خدا و اثر خدا. فعل خدا عبارت از اون چیزی که از خدا صادر میشه و اثر خدا اون نیست که همراه این فعله. مثلا اون وجود عقل میشه فعل، اما اون امکان، اون ماهیت یا یا هر لازمی که در هر موجودی هست که بدون جعل بسی، بدون جعل مستقل جعل میشه، تماما آثار حساب میشن و هم فعل مستند به خداست، هم اثر فعل مستند به خداست. پس کل اشیا که در جهان هست ریز و درشت همه مستند به خدا، چیزی باقی نمیمونه که از ملک خدا خارج بشه و از تأثیر خدا بی نیاز باشه. ولو به ظاهر ما بعضی رو فعل گرفتیم، ولی در باطن اون آثار هم به صورتی مستندن به این واجب، چون آثار ملزوم این فعل هست. وقتی کسی ملزوم رو جل کنه و ملزوم به اون نسبت داشته باشه، لازم و اثر هم به اون نسبت خواهد داشت. اگر شما اربعه رو جل کردید، اربعه به شما نسبت پیدا میکنه، زوجیت هم نسبت پیدا میکنه، زوجیت و اربعه هم نسبت پیدا میکنه، چون زوجیت اربعه همراه اربعه است، اگرچه جل مستقل نمیخواد، ولی منصوب است به هر کسی که اربعه رو جل کرده. مثلا اربعه فعل شما، زوجیت اثر شما، هر دو هم مسئول میشون. پس توجه شدید که کل اشیا که در جهان خارجن همه مستند به خدا میشن و اشکالی وجود نداره. بعضی از آقایون اشکالی به ذهنشون رسیده بود که فرمودن که اگر جهات رو در عقل متشسر کردیم و از طریق این جهات متشسر تونستیم کثرات خلق رو توجیه کنیم، چه عیبی داره که خود خدا رو به واسطه داشتن جهات متعدد و اسماء متعدد و صفات متعدد متکثر بدونیم و بگیم مستقیما این کثرات از خود خدا صادر شده؟ چرا کثرت رو در ناحیه حق قبول نمی کنید و در فیض حق کثرت رو وارد می کنید و از اونجا کثرات رو موجود می گیرید؟ جواب خیلی واضحه و اون اینه که در خدا جهاتی که عین ذاتش نباشن نداری. اسماء و صفات خدا عین ذاتش هست، یعنی این چنین نیست که یه ذاتی باشه و یه علمی، یه ذاتی باشه و یه قدرتی که تکثر در اونجا باشه. ذات همون علمه، همونطور که عرض کردم نور که چیزی جز روشنایی نیست، یعنی یه ذاتی و یه روشنایی به علاوه ذات نداره. خدا نسبت به علمش این چنینه، یعنی این طور نیست که ذاتی باشد به علاوه علمی، نه، خود همون ذات علمه، لذا چیزی از اون نمیشه مخفی بمونه چون او علمه. اگر مثلا فرض ذاتی بود خالی از علم به علاوه علم، میگفتیم از علمش چیزی مخفی نمیمونه، ولی ذاتش که علمی نیست ازش چیزی مخفی میمونه، در حالی که از خدا هیچی مخفی نمیمونه، قفلتی اصلا وجود نداره. مثلا ما نفسمون نور علمو میگیره، بدنمون نور علمو نمیگیره، پس بالاخره ما به لحاظ بدن غافلیم. گاهی نفسمونم که توجه به بدن میکنه بازم ما غافل میشیم، با اینکه خودش موجود نورانیه، اما همین که مشغول بدن میشه ما غافل میشیم. چرا؟ چون ما غیر علمیم. اما اگر ما ذاتمون علم بود، چیز غیر علم نبود، غافل نبودیم، مثلا خفلت در ما تصور نمیشد. خدا میکنیه، ذاتش علمه، ذاتش قدرته، ذاتش حیات به حاجت. پس او اسماء حسنه، این اسماء حسنه، اسماء حسنه این او هستن، اوصاف این او هستن، جهتی جدای از ذاتش نداره که ما بگیم ذات یکی جهت دو تا و تکثر رو در اونجا راه بدیم و بعدم بگیم عامل کثرات خود خداست. او وسیط الحقیقت و وسیط الحقیقت جا نداره که کثرتی رو قبول کنه، هر نوع کثرتی میخواد باشه، حتی گفتیم کثرت ذهنی هم براش نیست. صفات فعلی خارج از ذات هست، صفات فعلی بعد از فعل پیدا میشن، سلام علیکم، اونا نمیتونن جهت تکثر باشن چون با فعل پیدا میشن. ما میخوام بگیم خدا قبل از فعل کثرتی داشته باشه، بعد به توسط این کثرتی که داره اون افعال انجام بده. اون کثرات فعلی بعد از صدور فعل یا این صدور فعل حاصل میشن، قبلش حاصل نیستن. ما جهات متکثره قبل از صدور فعل میخواد که جهات متکثره باشه، بعد با اون کثرت کثرت فعلی صادر بشه. شما میفرمایید جهات متکثره از فعل متکثر استفاده کنید، فعل متکثر وقتی میان کثرت رو میارن، ولی یه فایده نداره، کثرت باید قبل از صدور فعل باشه تا منشأ تکثر بشه. منشأ تکثر این صفات چیه؟ اون منشأ تکثر چنانچه آقایون خودشون توضیح دادن اعتبارات ماهاست، یعنی خدا یک ذاته. ما این ذات رو یک بار به این لحاظ که همه چی پیش اون مکشوفه ملاحظه میکنیم میگیم علمه، یک بار از این جهت که همه چی از اون صادر میشه و او توانایی صدور همه رو داره ملاحظه میکنیم میگیم قادره، یک بار از این که فعل رو شاعرانه انجام میده ملاحظش میکنیم میگیم حیه، یک بار از این باب که ندای همه و دعای همه مخلوقش رو، چه دعای باطنی که به زبان نمیاد چه دعای ظاهری که به زبان میاد میشنوه میگیم سمیعه و حاکم. اینا ما هستیم که این اون یه ذاته، یه ذات بحته بسیطه خالصه، هیچی اضافه نداره. ما وقتی نگاه کنیم، نه با حال نگاه کنیم، این واقعا این نگاه ما منشأ داره، یعنی واقعا میکنه این هست، نه فقط من اعتبار میکنم. اگر ما خدا رو اونچنان که خودش خودشو میبینه ببینیم، یک ذات بسیطه. ولی بله، اون بحث عرفای حرف دیگه، عرفا تجلی قائلن و بر اثر تجلی تکثر قائلن. اصلا عقل و جهات متکثری عقل و که اینجا مطرح کردیم اونو مطرح نمی کنن، یه بحث دیگریست. ما داریم الان به لسان فلسفه صحبت میکنیم، به لسان حکمت متعالی همه جاش که عرفان نگفته، اینجا بالاخره بحث فلسفی کرده، تصریح داره به جهات متکثری که مشاه هم گفته. عرفا میگن که خدا یه ذاته، در این ذات هیچ اصراح نداره، حتی انبیاء ایزان. تجلی اول میشه تجلی احدیت که حالا اسمونو میذاریم تجلی علمی یا هرچی که این خودش صحبتی داره، تا اینجا هنوز کثرت نیست، در احدیت هم کثرت نیست. بعد تجلی بعدی میشه تجلی مقام واحدیت که کثرت اسما پیدا میشه، بعد اسما تجلی میکنن عیان ثابته و بعد موجودات خارجی، که توجه میکنید همش با تکثر و تجلیه، همش با تجلیه. بله، اینا ربطی به بحث ما نداره، اینا حرفایی که عرفا زدن، کثرت رو از راه تجلیات متکثره حل میکنن، نه از راهی که ما داریم حل میکنیم. ما بیان دیگری داریم، ربطی به بحث نداره. نه نگفتیم صرف اعتبار، اینو تاکید کردم که به صرف اعتبار ما نیست، یعنی واقعا خدا همه چی پیشش مکشوفه، واقعا قدرت صادر کردن همه اشیا رو داره، این امر واقعی اعتبار من نیست. نه تباین نمی کنیم، تباین هم قائل نیستیم، ما اسما رو این هم میدونیم.
پس چرا ما در مقام دعا هرگز نرگیم یا مومید پیش به آدم بریم، یعنی اون رو به اسم
مومید
نمیخوانیم
شفای مریضو
بکنیم؟
خب مناسبت
لازم، نه از ده مناسبت نیست، یعنی دیر میگوانیم مناسبت به این دوتا، مناسبت
به این دوتا ایز نیست، تبایونه
که وجود داره
برمان. خب تبایون وجود داره، اولا اسمای فعلی رو نفرمایید، اسمای ذاتی منظور ماست، اسمای فعلی ممکنه با هم جدا باشن، اسمای ذاتی که عین ذات خدا، اونا این همه هم هست. ببینید ما بله، اعتبار اگر واقعا در خدا یه چیزی اضافه بود تکثر پیش میاد، اما اگر ما لحاظ میکنیم این چه تکثری برای خدا پدید میاره، لحاظ ما که چیزی پدید نمیاره، عقل واقعا متکثره، نه من لحاظ کنم، عقل واقعا مرکب است از وجود و ماهیت و دارای امکان. خب اگر اعتبار باشه که تکثر فقط در مقام اعتبار میاد، خب اون عیبی نداره، تکثر در ذات ما میگیم محضوب داره که در ذات نباید تکثری پیش بیاد، و تکثر اگر در اعتبار من باشه مانعی نداره، تکثر در ذات واجب نباید باشه، در اخول و اینها تکثر واقعا هست، در ذات واجب تکثر نیست. مال وقتی ملاحظه مختلف ملاحظه میکنیم تکثرات تو اعتبار ما پیش میاد، در خدا بازم تکثر نیست، بازم در خدا همه اینها حل شده. ببینید مطلب رو روی بحث فلسفی پیش بریم، به عرفان یه خورده به عرفان توجهی نکنیم، اینجا اصلا بحث اسما و این حرفا نبود، بحث اسما نبود، بحث عقل بود. ما اشکال رو مطرح کردیم که درباره خدا هم کثرت رو قائل بشیم، جواب دیدیم در خدا همش اسما این همه کثرتی نیست، بعد سوال شد که پس اسما چگونه متعدد میشن، اون دیگه رفتیم خارج از بحث، اونا رو بذاریم کنار. اصل بحث ما اینه که جهات متکثری در عقل هست، نه من اعتبار میکنم، پس عقل میتونه منشأ کثرت بشه. سلام علیکم. اما این جهات متجدد در خدا نیست، پس اشکال درباره خدا نقد نمیشه، این حرف درباره خدا نقد نمیشه. این تمام حرف ما بود دیگه. بقیه مطالب که میریم تو بحثای دیگه، خب اونا همش جواب داره، من تا وقت گرفته میشه و بحث منحرف میشه. نخه صفات فعل نه ذات، صفات ذاتی این ذات هم نه صفات فعلی. بله نمیخواستم این بحث رو مطرح کنم، ولی خب حالا سوال میکنید بحث خوبیه. من دیروز بعد از کلاسم با بعضی از آقایون صحبت کردم این مطالب. قاعده الواحد نمیگه خدا نخواسته بیش از یک موجود صادر کنه. خدا نخواسته بیش از یک موجود صادر، اینو نمیگه. نمیگه اینطوره که بیش از یک موجود از خدا صادر نشده، خدا این چنین قرار گذاشته، قرار گذاشته که من یه موجود رو صادر میکنم بعد به توسط یه موجود بقیه رو صادر میکنم. اینطوری قاعده الواحد دیگه نمیگه. قاعده الواحد میگه واجبه که اینچنین باشه، غیر از این نمیشه. بعد سوال میکنن خب پس این دست خدا رو بستنه، این خدا رو عاجز دونستنه. یعنی شما میگید غیر از این نمیشه، یعنی خدا غیر از این نمیتونه انجام بده، حتما باید یه خلق داشته باشه بعد به توسط اون خلق بقیه رو خلق کنه، که این باعث عجز خداست. این اشکال رو به قاعده الواحد وارد میکنن. من نمیخوام از قاعده الواحد دفاع کنم، ولی میخوام بگم این اشکال وارد نیست. بیان مطلب اینه که یه وقت ما میگیم خدا نمیتونه، یه وقت میگیم وعد این چنینه که نمیشه، یه وقت میگیم خدا نمیتونه شریک الباری خلق کنه. یه حرف این نسبت عجز خدا دادنه. ما اینجوری حرف نمیزنیم. ما میگیم مثلا شریک الباری ممکن نیست که خلق بشه تا خدا خلقش کنه، این کار انجام شدنی نیست، لذا خدا اصلا ارادش تعلق نمیگیره که خلقش کنه، نه خدا عاجزه. قاعده الواحد میگه که اصلا شدنی نیست که از بسیط چند موجود صادر بشه، نه خدا نمیتونه، این کار اصلا شدنی نیست. نظیر شما داریم در روایت آمده که این روایت یه مقداری به قاعده الواحد یه مقداری به این روایت نزدیکه. روایت داریم که خدا مشیت را آفرید، اولین خلق خدا مشیت بود، بعد به توسط مشیت سایر خلق آفرید. این معناش چیه؟ معناش همین قاعده الواحده. منتها قاعده الواحد میگه خدا عقل آفرید، بعد به توسط عقل بقیه را آفرید. روایت میگه خدا مشیت آفرید، بعد به توسط مشیت بقیه خلق آفرید. حالا بگیم نه خدا این کار نمیشد، مستقیم میآفرید خلق رو. میشد، یعنی بدون مشیت، بدون مشیت اول باید مشیت خلق بشه، بعد با مشیت بقیه خلق بشه. میشه بقیه بدون مشیت خلق بشن همینجور صادر بشن؟ این شدنی نیست که، نه که خدا نمیتونه، اصلا شدنی نیست که بدون مشیت موجود مختار بدون مشیت کار کنه، اصلا نمیشه. پس اول باید مشیت خلق بشه و بعدا به توسط مشیت بقیه خلق بشه. قاعده الواحد دلالت بر وجوب میکنه، یعنی واجبه که اینجوری بشه، نه خدا این کارو کرده و میشد کار دیگه بکنه. نمیگن اینو، اونا میگن خدا این کارو کرده و همین کارم میشده، جور دیگه نمیشده. نه خدا میتونه زیان اینجوری، اصلا بحث عجز قدرت نیست، کاریست که شدنی نیست، بلکه اراده خداش تعلق نمیگیره. پس این بحث مستلزم این نیست که خدا عاجز باشه. خب ممتنع رو خدا خلق نمیکنه، اجتماع نقیزه نمیکنه، عاجزه؟ اصلا نمیگیم این حرف رو، میگیم این اجتماع نقیزه اصلا امکان نداره که خدا به ارادهش تعلق میگیره. در مورد قاعده الواحد هم همینو میگیم، میگیم شدنی نیست که مستقیما همه چی از بسیط صادر بشه، لذا اینجوری صادر نمیشه. واجب است که اول یکی خلق بشه و بعدا به توسط او یکی بقیه. حالا اون یکی عقله، چنانچه فلسفه میگن، یا مشیت، چنانچه روایت میگن. الان این قاعده لابد منهاست. نمیخوام از قاعده دفاع کنم، اون بحث دیگری است. میخوام بگم این اشکال بر قاعده وارد نیست، هیچ عیبی نداره که خودش به خلق و به خودش نسبت بده. توجه بکنید در قرآن بعضی از ضمایر مفرد آمده، بعضی از جمع آمده. انا انزلناه فی لیلت القدر. انا انزلناه یعنی چی؟ بعضی در ادبیات میخونیم برای تعظیم به جای انا گفته انا، در فلسفه اینو قبول نمی کنن. در فلسفه میگه من با واسطه های فیضم انزل الله، یعنی جبرئیل هم دخالت داشته، لذا انا انزل الله. بله کاری ندارم، منظورم اینه که اگر خدا میگه که من کاری رو انجام میدم، صفات فعلی داره انجام میده، بحث ما در فعل خداست. اگر خدا کاری رو انجام میده، اگه خودش تنها انجام داده باشه میگه من، حالا من آیش یادم نیست، ولی اگر واسطه های فیض هم دخیل باشند میگه اینا مثلا ما خلق کل جنه برید. بله اینا خلق نرید. بله البته این نسبت دادن به خودش هم مانعی نداره ها، چون بالاخره تمام وسایل فیض هم به اون نسبت دارن. به نظر مشا واجب تعالی علت اقصاست، علت نهاییست، یعنی همه علتها به اون منتهی میشن، پس جا داره که ما اون فعل رو به این وسایط فیض نسبت بدیم و جا داره به اون علت نهایی که همه این وسایط فیض رو ساخته نسبت بدیم. به نظر حیات متعالیه که نظر دقیق تریه، میگه همون وقتی که واسطه فیض داره کار میکنه، دست خدا هم پیدا و ناپیدا داره کار میکنه و این درسته، یعنی نه اینکه خدا در مرحله بالا اداره بکنه، هم در مرحله بالا و فوق کل علل داره اداره میکنه، هم مباشرتن و در مرحله که در فعل انجام میده اداره میکنه، یعنی هم خدا رو میشه بهش به عنوان این که علت بعیده توجه شد، هم به عنوان این که علت قریبه. در افعال ما هم ملا صدرا همین نظر رو داره، میگه افعالم که از ما صادر میشن به ظاهر من مباشرم، در انتها خدا علته و در ظاهر و در همین مقام فعل هم باز خدا علته، که حکمت متعالی میگه خدا هم علت بعیده است هم علت مباشره. چرا؟ چون همون وقتی که من دارم اراده میکنم تمام تنظیم کار دست خداست. درسته که اراده رو به من تفویض کرده، اجازه داده که من اراده کنم، ولی اراده رو به من داده، اجازه شو داده، وسائل بیرونی که این اراده رو تحریک میکنن همه رو جور کرده. علایال اگرچه خودش به تفضل خودش یه چیزی رو در اختیار من گذاشته، ولی باز همه کار مستند به خودش میشه. اینه که نمیشه هیچ خدا رو دست خدا رو ندیده گرفت. حالا خودش نسبت داده خلق رو به خودش، خلق انسان نسبت داده به خودش، انزال کتاب رو نسبت داده به خودش، خلق جن و انس نسبت داده، همش درسته. اگر هم نسبت داده به خودش و وسایط فیض بازم درسته. اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه برای اینکه خدا واسطه داره یا واسطه نداره. نسبت به خودش بده با واسطه هم میسازه، بدون واسطه هم میسازه. پس اگر گفته من خلق کردم جن و انس، ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، به خودش نسبت داده درسته. اگر گفته انا خلقنا الانسان، بازم درسته. چه نسبت به وسایط فیض و خودش بده، چه فقط به خودش نسبت بده، هر دوش درست. این هیچ کنون دلیل نمیشه برای اینکه ما واسطه داریم یا واسطه نداریم. خب بس طول کشید، البته جا داره بیش از اینم حرف داریم، این بباید آباید سنگینیه. بله تعبیرش همینطوره، یعنی تعبیر بسیطی چیه؟ نه تشکیش نیست، نه خیر، این هو الاول و الاخره که در مقام ذاتش هو الاول و الاخره، یعنی هر جا که وجود هست خدا هم هست، چون اون اول چون آخر. در مقام فعل هم همینطور هو الاول و الاخره، در اولین فعل هم هست، در آخرین فعل هم دخالت داره. این میشه گفت همه ملک خدا، همه جا خدا هست، همه جا خدا هست، نه یعنی خدا همه جا پر کرده، یعنی در همه جا تسلطش هست، در همه جا رقاعد وجودش هست و هاش هست. همونی که در اشراق دوم خوندیم، الاشراق رابع فی کیفیت توسط الفیض الاول لسایر الموجودات، گفتیم خدا فیض اول رو که همون عقل اوله خلق کرده. حالا چجوری این فیض اول متوسط میشه لسایر الموجودات، واسطه میشه برای صدور بقیه موجودات؟ ابتدا میفرمان اگر جهات متکثره در عقل پدید نیاد و عقل مثل خدا بسیط باشه، یلزم که از هر عقلی فقط عقلی صادر بشه و در جهان خارج ما جز عقول مترتب طولی موجودی نداشته باشیم و کسرات جسمیه و عرضیه پدید نیان، در حالی که این چنین نیست و ما میبینیم کسرات عرضیه هست. لوسه در انکل عقلن عقلن لما وصلت نوبت الوجود الالعجسامی که در عرض همند و کسرتی پیدا نمیشه. ولو صدر عنه غیره به ذات، اگر بگید نه حالا از عقل عقل صادر نشه، از عقل عقل صادر بشه، اون حرفی نیست، خود خدا بیاد این کسرات رو مستقیم خلق کنه، حالا از عقول کسرات متولد نشن، خود خدا بیاد کسرات رو خلق کنه، میگیم لازم میاد که در خدا جهات کثیره وجود داشته باشه و این با بسیط و لایق بودن خدا نمیسازه. ولو صدر عنه یعنی عنه تعالی غیر هو به ذات، غیر عقل صادر شود، عقل که از او صادر شده، اگه غیر از او صادر بشه به ذات، به ذات یعنی بلا واسطه، غیر عقل هم از خدا صادر شده منطقه نه به ذات بلکه مل واسطه، حالا اگر به ذات هم صادر بشه نه بلا واسطه نه به الواسطه بلکه بلا واسطه صادر بشه همونطور که عقل بلا واسطه صادر میشد، لکان فی ذاتی تعالی کسرتا به ذات، در ذات خدا کسرت را پیدا میکنه، به ذات یعنی خود ذات خودش مشتمل بر کسرت میشه، نه بیرون از ذات کسرت باشه، بیرون از ذات کسرت هست، در خود ذات کسرت را پیدا میکنه. بله اینجا میگم میفهمون که اشاره میفرمان قیاس استثنایی هر دو، لو صدر عن کل عقلن عقلن لما وصلت نوبت الوجود الى الاجسام، لما وصلت نوبت الوجود الى الاجسام، لکن التالی باطل یعنی نوبت به اجسام رسیده، فالمقدم که صدر عن کل عقلن عقلن اونم باطل. در دوم همین قیاس استثنایی داریم، لو صدر عن واجب تعالی غیر عقل به ذات و مباشرتن لکان فی ذاتهی تعالی کستتن به ذات و تالی باطل، فالمقدم که صدور غیر به ذات از خدا باشه اون هم باطل. برای این هر دو قیاس استثنائیه. این حرف عرف هاست، باز هم داریم از بحث بیرون میشیم. وجود واحد مشکک به چی تشکیک پیدا کرده؟ به مراتب، و مراتب بنابر قول تشکیک این مرتبه است، هر مرتبه‌ای مرتبهش این ذاتشه، پس کثرت وجود میاد، تشکیک آمد کثرت میاد، نمیشه وحدت بگیری. مباینه با ذات چی؟ خب باشه، صدور مباینه از مباینه که باید باشه، اشکال نداره، باید باشه نه اشکال داره، نه سنخیت داره، مباین یعنی دوتا، مباین یعنی دوتا، یعنی اون یکی این یکی، هر دو یکی نیستن، مباین نه که سنخیت وجود نداره، سنخیت به این علت همه مالیش وجود داره، و فرض کردیم که خدا وجود بحته، عقلم وجود محدوده، پس هر دو وجوده هست، منطقه وجود بحته وجود محدود، سنخیت هست، منطقه ما قالب تشکیکیم، اون وجود بحت در مرتبه عالی، این وجود محدود در مرتبه نازل تر.
واجب تعالی
بلا واسطه حیولا
صادر میشه، یه حیولا صادر میشه و بعد از اون آدم هستی
خب اگه از خدا حیولا صادر میشه صورتش از کی صادر میشه؟ نمیشه حیولا که بدون صورت نمیتونه باشه، حیولا
صادر میشه، نه خود این حیولا مثلا
آقا آقا حیولا با فرض این که حیولا باشه هیچ کار ازش بر نمیاد جز قبول، چجوری صورت خودش تعقل میکرد؟ چطوری صورتی درست میکرد؟ بازم خدا باید صورت درست میکرد، خدا صورت درست میکرد میشه دوتا، صورت بسیط همون عقله که صادر شده دیگه، اگه صورت با حیولا میفرمایید بازم ترکیب میشه، اگه میگید از خدا صورت صادر میشه، صورت بدون حیولا، صورت جسمانی بدون حیولا نمیشه، حیولا با صادر میشه، میشه دوتا، اگر صورت بسیط میفرمایید صادر میشه، چنانچه فرمودید صورت بسیط همون عقله با هم نمیشه، شما اسمشو گوشین صورت بسیط، غیر از این که اینا میگن نمیشه، دست ما نداره.
اگر
ببینید اونی که از خدا ساده میشه به من که رفت داره که من میگم دهم یا اول، اون دهمی اگر از اول ساده شد میشه اقل اول،
نه
بله چیندن برای عجل نشده خب حرف دارید، حرفتون خلاف اینا نیست، یعنی مناقض حرف اینا نیست. خب باشه اب نداره، اینا رو بحث میکنه در اشتاق بعدی به خاطر وجود افلاکه، به خاطر وجود افلاک اینا رو بحث میکنه، همین نرسیم بشه. چرا؟ خب این حرف خوبی بود که از اول چرا عقل دهان صادر نشد؟ یه عقل صادر میشد همه چرا به اون باگذار میشد؟ چرا شما 10 تا عقل درست کردید و ما بعد و اون عناصر رو به عقل دهان واگذار شد؟ این حرف دیگریه. پس شما قبول دارید که عقل دهان میشه عقل اول اگه اول صادر بشه، ولی میفرمایید دیگه به بقیه عقول چه احتیاجی داریم؟ عقل دهان رو همون عقل اول قرار میداد و همه کارم به او واگذار میشد. این چی میشد؟ ما به حس بحث بعدی ثابت میکنیم که عقل بلکه فوق ده تا عقل داریم. کسات رو درست میکردیم، حالا اگه دخل ما میشد یک کارش میکردیم. فنقول و حالا من حجن عرشی این للفیض الاول وحدتن به ذات من جهت کونهی موجودن فائزن ان الاول. فیض اول این همون عقل وحدتی دارد به ذات، یعنی به لحاظ خودش، به ذات یعنی به لحاظ خودش واحده. من جهت کونهی موجودن فائزن ان الاول، یعنی عقل اول واحده و در این حال کثیره. فائزن ان الاول یعنی ان الاول تعالی، لیل فیض الاول یعنی عقل اول، فائزن ان الاول یعنی اول تعالی، یعنی واجب تعالی. پس عقل وحدت دارد به ذات و به همین وحدتش هم صادره، ولی بعد از اینکه این واحد صادر شد خودش کثرت داره، نه کثرتش صادر شده، خودش کثرت داره به همون رایانی که عرض کردیم. و لهو کثرتون بالعرض، نه خودش کثرت، نه با کثرت صادر شده باشه، بالعرض کثرت داره، یعنی با چیزای بیرونی کثرت پیدا میکنه. ذاتش واحده، با چیزای بیرونی از ذاتش که ماهیت است و امکان و لوازم هستن کثرت پیدا میشه. کثرت بالعرض از کجا میاد؟ من جهت لحوق الماهیت به، من غیر جعل قید لحوقی، یعنی این لحوق دیگه جعل نداره، خودش این ماهیت بهش ملحق میشه، نه خدا ماهیتی رو خلق کنه و به اون ملحق کنه تا دوتا بشه، یک جعل وجود بشه یک جعل ماهیت بشه، بعد این دوتا کنار هم قرار داده بشه. چرا؟ در جمعی مراتب، ولو لزم ما که نفی بقیه مراتب نکردیم. من جهت لحوق الماهیت بهی من غیر جعل و تأثیر در این مرتبه و در سایر مراتب. سایر مراتب که ما نفی نکردیم، بله در هیچ جا ماهیت جعل نمیشه. ما در اینجا میگیم اینجا ماهیت جعل نشد، معناش اینه که در جای دیگه جعل شد؟ نه، ما به بقیه کجا کار نداریم، چون به مورد بحثمون نیست. بل ضرورت قصور ذاتهی ان ذات الاول، این ماهیت جعل نشده، بلکه از این باب که ذات عقل که وجود خاص امکانی است ذاتن قصور داره از ذات واجب تعالی و کم داره، به خاطر کم داشتنش ماهیت درست میشه. پس نه این ماهیتی درست کرده باشیم، خود این وجود چون از اول ناقصتر از وجود مطلقه، پس حد داره و ماهیت همراهش هست، نه ما ماهیت رو بهش داده باشیم، نه این چنین باشه خدا ماهیت رو بهش داده باشه. بله ضرورت، یعنی ماهیت ملحق میشه، اینا باز مربوط به لحوقه، لحوق الماهیت لضرورت قصور ذاتی از ذات الاول تعالی، چون ذاتش از ذات واجب تعالی پایین تره پس محدوده، این محدودیت باعث پیدایش ماهیت میشه، نه ماهیت رو جعل کرده باشن، این ماهیت خودش از این قصور پیدا میشه. حالا سه جهت پیدا میکنه، جهتش توجه کنید، سب جهت وجود ذات المعقولت الله صدر عنه شیئان، به جهت وجود ذات این عقل، اون ذاتی که تعقلش میکند، صدر عنه شیئان، یعنی یک جهت، به این جهت صدر عنه یعنی عن العقل شیئان، به این جهت چیزی صادر شده. حالا توضیح میدیم که چی صادر شده. به جهت این که ذاتش رو تعقل میکنه، ولی یقل ذات بله تعقل میکنه ذات خودش رو، ذات خودش همینه که هست، وجود، ماهیت، امکان همه با هم، ذاتش همینه که هست تعقل میکنه، یک تعقل. و من جهت مشاهدت معبودهی و وجوبهی و عشقهی له شیعون، بله اگه به ذات و ماهیتش توجه نکنه، اگه به امکانش توجه نکنه، پس نسبتی از مقداری از خودش رو جاهله، مقداری از خودش رو جاهله. ببینید ما میگیم یک بار تعقل میکند خودش را به ما این که خودش هست، امکان درست میشه. یک بار تعقل میکند خودش را به ما این که مرتبطه به واجبه، وجوب بلغیر درست میشه. یک بار هم واجب مشاهده میکنید. حرف ابن سینا بود که دیروز نفس کردن. پس توجه میکنید که خودش رو توجه میکنه، یعنی ذاتش رو توجه میکنه، ولی ذات و ماهیت ذاتون ایش امکان. یه وقت از ذات تعقل میشه، ذات لزومی نداره ماهیت تعقل میشه، چون ماهیت چیز جدایی که نیست. مثلا فرض کنید من انسانیت خودم رو تعقل بکنم، این لازم نیست یه بار وجود خودم و یه بار انسانیت خودم، همین وجود خاصی را که حدش انسانیت رو تشکیل میده تعقل کنم، انسانیت رو تعقل شده. دو تا تعقل نداریم، همین وجود محدود تعقل بشه، ماهیتش هم تعقل شده، امکانش هم تعقل شده. لزومی نداره که من یک بار وجودم رو تعقل کنم، یک بار ماهیتم و یک بار امکانم رو. همون وجود خودم رو که تعقل میکنم، چون وجود خاص و محدود به حد انسانیت، انسانیتم تعقل میشه، امکانم تعقل میشه. فبه جهت وجود ذات المعقولت له صدر عنه شیئون، به این جهت از عقل صدر شیئون. و من جهت مشاهدت معبودهی، این جهت اول جهتی است که منشأ صدور نفس فلک نهم میشه، جهت متوسط ریشون اول ذکر کرده، تصور میکند ذاتش رو، ذاتش رو مرتبطن الغی، البته مرتبطن الغی روشون نگفته، از عبارت بعدی پیدا میشه که در اینجا منظورش مرتبطن الغیره، چون عبارت سوم دیگه بازم ذاتش رو تعقل میکنه، منطقه ممکنن، یعنی لا مرتبطن الغیر. نه به نظر میرسه تعقله. ایشون سوال کردن که چرا نمیگی تعقل وجود، وقتی عقل خودشو تعقل میکنه، همین تعقل خودش هم سه تا تعقله، یکی تعقل وجودش، یکی تعقل ماهیتش، یکی تعقل امکانش. اون وقت تعقل واجب تعالی هست، تعقل خودش مرتبطن الواجب هست، تعقل ماهیتش ملازم لذاته هست، تعقل امکانش ملازم لماهیت هست. ببینید چقدر زیاد میشه. خواستم عرض کنم که اینا دیگه لزوم نداره ما اینجور ریز بشیم تو تعقل ها. وقتی تعقل کرد خودش رو، همه چی با هم تعقل شده، که میخوام از اون سه تا تعقل بیشتر نکنیم. اتفاقا نظر فرمایش شما داشتم و توضیح دادم که چطور یک تعقل به سه چیز تعلق میگیره. مثال به خودمونم زدیم چطور انسانیت رو تعقل میکنه. ظاهرا من گفتم، جواب شما رو عرض کردم، اگه روشن نشده بعد از بحث خدمتتون هستم. به جهت وجود ذات المعقولت له صدر عنه شیئون، که عرض کردم یعنی نفس فلک نهار. و من جهت مشاهدت معبودهی و وجوبهی و عشقهی له، من جهت مشاهدت معبودهی، یعنی این عقل تعقل میکنه و مشاهده میکنه معبود خودش رو، تعقل میکنه واجب تعالی. و وجوبهی، ضمیر وجوبی رو برگردونیم به معبود، بهتر از اینی که برگردونیم به خود عقل، چون اگه برگردونیم به خود عقل میشه مشاهده میکند وجوب بلغیر خودش رو، این همون اول میشه. اینجا میخوام بگیم مشاهده میکند خود خدا رو، فقط مشاهده میکنه معبودش را و وجوب این معبودش را. اون وقت و عشقهی رو دیگه حرف بر وجوبهی یا حرف بر معبودهی نگیرید، حرف بر مشاهده بگیرید. من جهت مشاهدت معبودهی و وجوب معبود، و من جهت عشقی که این عقل المعبود دارد، که عشق هم خودش نوعی علم دیگه، بالاخره علمیست که محبت شدید رو تولید میکنه، خود محبت هم نوعی ادراکه. که ادراک از صنف عقل اینه. و من جهت مشاهدت معبودهی و عشقهی له شیعون، که این شیعی که ساده میشه عقل ثانیه، چون این جهت جهت اشرف عقله. این جهتی که الان زیستش میکنیم مشاهده معبودهی و وجوهی جهت اشرف عقله. از جهت اشرف عقلم خلق اشرف که عقل ثانیه ساده میشه. و من جهت ماهیتهی، من جهت ماهیتهی و امکانهی و فقرهی شیعون، باز از جهت ماهیت و امکان و فقر عقل شیء دیگری صادر میشه که عبارت است از جرم فلک نهم. و این جهت جهت اخص عقله. خب الاشرف و بالاشرف و الاخص و بالاخص، یعنی این صادرهای اشرف به سبب این جهات اشرف صادر میشن، صادر اخص هم به جهت جهت به از ناحیه جهت اخص صادر میشه. هر صادری اشرف باشه از جهت اشرف، هر صادری که اخص باشه از جهت اخص صادر میشه که توضیحش گذاشت. این در سبب اول بود که سه جهت داشت. اما در سببهای بعدی که عقل ثانی و ثالث رو بریم تا پایین برسیم، جهات متکثرتر میشه، هجهات بیشتر میشه. ثم یزید و تکثر فی الاسباب، در اسباب که این علل وسطیه و این فیوزات و واسطه در فیض هستن، اسباب بیشتر میشه، جهات متکثر میشه. فیزداد و کثرت در مسببات، مسببات یعنی سوادر هم زیاد میشن. مسادر وقتی تکثر پیدا کردن، سوادر هم تکثر پیدا میکنه. اسباب یعنی همین واسطه در فیض و همین اغولی که اسباب صدور و فیضند، و مسببات هم یعنی موجودات بعدی. اسباب یعنی علل، مسببات یعنی معالی. این ولکل منصوب الیه تعالی بذات اشاره به همون اشکال مقدره، که خب تا اینجا شما بعضی از موجودات رو گفتید لاحق میشند به عقل و صادر از خدا نیستند، و همونایی هم که صادر از خدا نبودن اونا رو هم مصدر بعضی از خلایق قرار دادید. پس خیلی از خلائق از انتصاب به خدا محرومن، دیگه انتصاب به خدا پیدا نمی کنن. جواب اینه که ولکل منصوب الیه تعالی، اون هم به ذات، همه منصوب به خدا به ذات، یعنی بلا واسطه. با این که ما واسطه داریم، این اشاره به مبنای خودش داره می کنه. بنابر نظر مشایخ حرفو نمی شه زد. نظر مشایخ اینه که همه به خدا منصوبن، منتها یکی به ذات، بقیه بلا واسطه. ایشون میگه همه به خدا منتصبن، همه به ذات. این دسته که به ذات به معنای بلا واسطه بگیرید. و اما اگر به ذات رو به معنای دیگرش بگیرید، یعنی بالحقیقه لا بالمجاز، این هم قول مشا میشه هم قول خودشون میشه، که حقیقتا همه چی منتصب به خدا هستن. اسناد همه چی به خدا اسناد الی ما هو الله، اسناد الی غیر ما هو الله نیست. یعنی واقعا همه چی مال خداست، همه چی مال خداست. اون پایین پایینی که با هزار تا واسطه یا با بی نهایت واسطه خلق شده، اونم به خدا نسبت داده میشه. البته بی نهایت واسطه نه، با واسطه های کثیر خلق شده اونم به خدا نسبت داده میشه. اونم که مباشرتا از خدا صادر شده اونم به خدا نسبت داده میشه. همه نسبت هم نسبت حقیقیه. اصلا مگه به ذات و نه بلا واسطه بگید، فقط به مبنای خودشونه، مبنای مشا نیست، چون همه رو بلا واسطه به خدا نسبت نمیده. مشا مشا یکی رو بلا واسطه، بقیه رو محل واسطه. اما اگه به ذات و نه بالحقیقه بگید، یعنی اسناد اسناد حقیقیه، انتصاب انتصاب الی ما هو الله، در این صورت هم به مبنای مشا هم به مبنای حکمت متعالیه همه چی به خدا نسبت داره، منتها نسبت حقیقی داره، منتها بعضی بلا واسطه بعضی محل واسطه. و قد علمت تاکید بحثه، تأکید همین جوابه که چطوری همه چی به خدا نسبت دادن، زیرا که جواب اینه که بعضی ها فعل خودن بعضی اثر خودن، هر دو هم به خدا اضافه میشن. فعلهو اضافه میشن، اثرهو یعنی فعل، اضافه اضافه لامیه است، یعنی فعلی که لهو ملک اوست، اثری که لهو ملک اوست، همه مال او هستن، ملک او هستن، منتصب او هستن، انتصاب حقیقی. هر کدام فرق رو قبلا گفتیم، فعل اونیست که صادر میشه، نه فعل اونیست که صادر میشه، اثر اونیست که مترتب میشه. مثال هم زدم به اربعه و زوجیت، که اربعه رو ما چهار تا سیب رو در خارج درست میکنیم، این میشه جعل اربعه، جعل زوجیت اربعه دیگه جدای از این نیست، خودش جعل میشه، زوجیت اربعه میشه اصل من، جعل اربعه میشه فعل. همه اشیا رو که حساب کنید این چنینه، یا فعل خداست یا اثر خداست، و همه فقط منسوبن به خدا انتصارن حقیقی ها. لقد علمت الفرق بین فعله و اثره، فرق بین فعل و اثر خدا رو قبلا دونستی. ففعله الوجود مطلقا و اثره لوازم الوجودات که عبارتن از ماهیات. فعلش وجود است مطلقا، چه وجود مال واسطه، چه وجود بلا واسطه، چه وجود عقل، چه وجود نفس، چه وجود جرم، چه وجود حیولا، همه وجودات ضعیف و قویش فعل او است. اثر وجودات و اثر او لوازم وجودات هم که عبارتن از ماهیات و بعدم لوازم ماهیات مثل امکان چیز دیگه اگه هست، هر چی هست دیگه بالاخره اثر خدا حساب میشه. وجود اون فعلی است که از خدا صادر شده، ما امرنا الا واحده. اثر این وجود، اثر عبارت هست از اون که لازم این وجوده، حالا لازم اولش باشه مثل ماهیت، لازم دومش باشه مثل امکان، یا لازم های بعدی باشه، همه اینا میشن اثر خدا. از خدا همه چی در هر چی در جهان خارج است یا فعل خداست یا اثر خداست، یعنی همه چی منسوب الی الله. پس کلون منسوب الی تعالی. ظاهرا نمیرسیم وارد اشتاق بعدی بشیم، ولو وقتی خود بشیم. بله این معنی شدم دیگه، یا با بسائط یا